سحرگهان چه مغزن برآورم به روی زنان بر صف روشن دلان صلای نماز
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهاء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك عظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، و کل شرفك الشريف اللهم اني اسالك بشرفك كله اللهم اني اسالك من سلطانك بادومه وكل سلطانك الدائم اللهم اني اسالك بسلطانك كله اللهم اني اسالك من ملكك باسخره وكل ملكك فاخر اللهم اني اسالك بملكك كله اللهم اني اسالك من علومك باعلى وكل علومك عال اللهم اني اسالك بعلومك كله اللهم اني اسالك من منك بادغمه اللهم اني اسالك من منك باقدمه وكل منك قدير اللهم اني اسالك بمنك كله اللهم اني اسالك من اياتك باكرمهم وكل اياتك كريمه اللهم اني اسالك باياتك كلهم اللهم أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و سحر بخیر دارم خدمت همه شما همراهان گرامی مجموعه رمضانیات. در دومین سحرگاه از ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. امیدوارم که تا بدینجا از ماه مبارک همه دعاها و تضرعها به پیشگاه خداوند متعال مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. برنامه سحرگاهی امروز رو همچون روز گذشته انشاءالله ادامه خواهیم داد. ابتدا با شنیدن کلام 220 از کلام شریف امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و سپس شرح این کلام شریف رو از استاد بزرگوارمون آقای دکتر سلیمان پنا بهره خواهیم برد. یادآوری میکنم خدمتتون از آن صبح با افق ونکوور امروز دوشنبه دوم ماه مبارک رمضان ساعت 5:13 بامداد خواهد بود و انشاءالله پس از اذان صبح نوای مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خدمت شما پخش خواهد شد. از همه شما التماس دعا داریم.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر شما سحرخیزان و همراهان رمضانی این سلسله بحث‌های علویات. در سحر روز دوم ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری مهمان سفره‌های سحری شما هستیم با خطبه‌ای از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خطبه 220 به تدوین صبحی صالح و 210 با تدوین فیض الاسلام. این خطبه را جلسه پیش آغاز کردیم و در وصف سالک طریق الله هست، یعنی کسانی که به قرب الهی سیر و سلوکی دارن یا برده می شوند یا می روند، که عمدتا این راه از یه جایی با جذبه صورت میگیره هست. و ترجمه رو من براتون میخونم یک بار. و سخن او علیه السلام است در توصیف پوینده راه خدا سبحانه او: زنده گردانده از عقلش را و میرانده از نفسش را، چندان که نزار شده است درشتش و لطیف خشنش، و درخشید برایش رخشندهی بسیار درخشان، و آشکار نمود برایش راه پیموده را و پیمود با آن گذرگاه را، و دروازه ها رندان او را به دروازه سلامت و سرای اقامت، و دو پایش ثبات یافتن همراه آرامش بدنش در قرارگاه امن و آسایش به سبب آنچه دل خدا در آن به کار برد و پروردگار خیش را راضی گردان. این کلام حضرت موسی علیه السلام نیانست و نارا جلسه پیش توضیح دادیم، دیدن برقیست و اونس گرفتن و رفتن به دنبال آن نور یا آتش. خب در جلسه گذشته یه مقدمه رو گفتیم، اون مقدمه رو دوباره تکرار میکنم تا یعنی تکمیل میکنم تا بپردازیم دوباره به قسمت های نخستین این خطبه. و این خطبه چون بیان لقاء الله و وصول به سوی خدای تعالی اهمیت بسیار زیادی برای همه داره، برای که همه ما رونده هستیم، کادهیم، راجعیم، منقلبیم به سوی خدا و همه داریم به سوی خدا می رویم، و مهم این است که چگونه می رویم و با کدامین خدا یا با کدامین اسم خدای تعالی ملاقات میکنیم. از همین جهت این خطبه بایستی برای انسان یک قره عینی بوده باشه در بیان مطلبی که و مطلوبی که ما دنبالش هستیم. مطلب این هست که افاضه و استفاضه، فیض رساندن و فیض بردن، مثل افاده و استفاده، فایده رساندن و فایده بردن. جهان هستی بر اساس همین روابطه، این روابط هایی که گاهی میگیم مؤثر و مؤثران فی، فاعل و قابل، افاضه و استفاضه و شبیه این، که جلسه پیش دوگانه های مختلفی رو در همین ارتباط بیان کردیم. بس صحبت سر این هست. سخن مادامی که، حالا سخن حضرت علی علیه السلام رو هم گفتیم که همراه با نفس ایشون مهمه، و نفس اهل الله خودش همون افاضه کننده است، همون افاضه اون نفس افاضه است، فاعلیت برای اون نفسه، مؤثریت برای اون نفسه. هر صورت سخن مادامی که نفس است، روح دارد و جان، جان بخش است و جان افزا. چون این سخن گفتنی شاعری و هنر است، یعنی زیبایی. چه خلاق است کسی که چنین نفسی رو داره، اصلا خالقه، عبدالخالقه، خلاقه. با نفسش جهانی نو را بر می افرازد و بر می نشاندش بر گرده زمینی استوار و پرتمکین. اما پوششگر و فروکش. این سخن ناظر به دیدگاه هایدگر درباره منشأ هنر که در اون سلسله بحثا ما خدمت دوستان مطرح کردیم که هنر جهانی رو می سازه و بر زمینی مهدی می نشاندش. بیشتر توضیح نمیدیم در همین ارتباط. به هر حال نفس، صاحب نفس چنین هنری رو داره. هر کس صاحب نفس باشه چنین هنری رو داره. حافظ هم گفت ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار، نکهت بوی خوش دهانه. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، اون نفسه رو بیار. صبا باده، حالا این وسط باد چیه، انگیزه هاست، بالاخره یک انگیزه ایجاد شه، یک شوق ایجاد شه و در نتیجه اون شوق اون نفس آورده شه و با اون نفس غم و اندوه بره. اصلا نفس یکی از کارهاش همین اندوه زداییه، تنفیس کرب داریم در اصطلاح و در ادعیه. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفحات نفس یار بیار. یه شمه، یه بوی از نفحات، از نفسهای نفس یار بیار، عوضشهای نفس یار بیار. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، به درستی که من نفس خدای رحمان را از جانب یمن می‌یابم. اشارت است به اویس قرن و اینکه او در یمن بود و حضرت رسول صلوات الله علیه از اویس قرنی جلوه‌های محبوب را می‌دید و اون را نفس خدا می‌دانست. این نفس از هر چه بوزد از حضرت رحمان است. هر نفسی که مرده زنده کنه، جهانی نو بیافرینه، حالی نو و بدی ایجاد کنه، از نفس رحمان است، از حضرت رحمانه. و اگر نسبت داده شود به غیر او بهتان است. اگر بگیم اینو مثلا ایکس و وای و زد مثلا اویس قرن ایجاد کرد، بهتانه. برای حضرت رسول فرمود نفس رحمانه، نه نفس اویس، نفس رحمانه. اگر به اویس نسبت داده می شد بهتان می بود. پس به غیر او نبایستی نسبت داد، از خداست، لطف خداست این نفس. می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. اگر کسی بخواد ادای خدای رحمان رو دراره و برای خودش ادعایی داشته باشه، از غیرت خدا نفسش در دهان می گیره و خناق یا خناق می گیره. خب امر هستی احدیتی دوگانه است، یک چیز احدی است اما دوگانه است. مؤثر و مؤثرم فی رب و عبد، راضی و مرضی، گفتیم که اینجا هم افاضه کننده و استفاضه کننده، نمونه های مختلف. راضی و مرضی موردی است که تو این حدیث، تو این خطبه حضرت بهش اشاره میشه در پایان خطبه همچه که ملاحظه فرموده. خب جدایی و بینونت تباین پیش شرط تجربه ذوقی احدیت خود است. یه جدایی هم کردن بین رب و عبد بایستی بیفته، یه تباینی بینونتی بشه تا بتونه خودش رو تجربه کنه. مثل اینکه شما بایستی که خودتون رو خواننده و شنونده تلقی کنید تا از آواز خودتون، نوازندگی خودتون لذت ببرید. تو همه موارد همینه که انسان یا وجود خودش رو اسپلیت میکنه به دو تا بخش، بخش تاثیرگذار، بخش تاثیرپذیر. خودش از خودش تاثیر میپذیره، خودش بر خودش تاثیر میذاره و در نتیجه خودش رو ذوق میکنه و خودش رو تجربه میکنه. بنده در عین تمکین در بندگی در شوق لقای پروردگار میسوزد و میکوشد تا اقبال وجودی نماید بر او و آینه باشد برای جلوه روی او. وقتی که این تقسیم صورت گرفت، یکی شد بنده، بنده در شوق لقای پروردگار میسوزه و میخواد به لقا برسه تا یه آینه شه، ملاقات کنه رو در روشه، چهره در چهره شه، تا آینه شه برای او، خودش را در آینه ببینه. دوست مولا و سرور و امیر اهل الله علی ابن ابی طالب علیه السلام در این کلام گرانقدر خود اشارتی می نماید به چگونگی این اقبال و لقای وجودی. خرقه زهد و جام و می گرچه نه در خوره همان، این همه نقش می زنم از جهت رضای تو. برای رضای پروردگار هر کاری رو بنده میخواد انجام بده. حضرت علی علیه السلام میگه خود تا این ورانور نزن، الان من بهتون میگم چی کار بس بکنید. اگر به لقاء الله میخواید برسید، سالک الالله هستید، راش اینه. فرمود قد احیا عقله و امات نفسه، زنده گردانده است عقلش را و میرانده است نفسش را. ما توضیح دادیم مقداری، حالا در واقع یادآوری است. اشارتی است به ضرورت پیش نیازی برای وصال. یه پیش نیاز داره این وصال، این لقا، این چهره به چهره شدن. زنده کردن مرده یعنی چی؟ که گفت قد احیا عقله، و مرده کردن زنده و امات نفس یعنی چی؟ این پیش نیازه اینه. زنده کردن مرده یعنی تحقق بخشیدن احتمالی، یه چیزی احتماله. حالا تعبیر امکان و ممکن رو به کار نمیبریم، چون احتمال تعبیر قشنگتریست و زیباتره. احتمال یه پاسیبیلیتیه برای عالم هستی، بی نهایت و بی شمار پاسیبیلیتی. شما یکی از اون پاسیبیلیتی هایی که تحقق نیافته، اگر تحقق ببخشید زنده کردید خودتون رو. حالا مرده کردن یعنی چی؟ یعنی فانی کردن محقق در محتمل. یه چیز رو تحقق یافته دارید، شما برای اون چیزی که ندارید و احتمال داره دارا بشید، این رو خرجش میکنید، مصرفش میکنید. لذا حافظ گفت جهان فانی و باقی، یعنی دنیا و آخرت، جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. این شاهد و ساقی رو بهش دقت کنید، یه فرضیه نیست، یه نظریه، یه علم، یه اینا نیست. اون محتمله یک تحقق انسانی است، فدای شاهد و ساقی که یک موجود شخصی است. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. حالا چه کسی میتونه این جهان فانی و باقی را فدا کنه؟ اون که این حالت اشتیاق و شوق و عشق در زنده شده باشه. خب فرمود عقلش را زنده کرده، نفسش را میرانده. اینجا عرض کردم که عقل و نفس دو تا اصطلاح هستن توی خیلی دیسکورس ها و مباحث مختلف. گمانم این نیست که حضرت امیر علیه السلام به معناهای اصطلاحی این دو کلمه را به کار برده باشه، گرچه میشه یه فرض کرد در بعضی موارد همون معانی اصطلاحی رو به کار برد، ولی محدودش نمیشه کرد به اون معانی اصطلاحی. مثلا عقل رو بگیم که مثلا قدرت استدلال، یا بگیم که مثلا از عقل بیاد و پایبندی و چیزی شبیه این تفکر، نزدیک به تفکر، عقل جزئی، عقل کل. نفس رو هم معانی اصطلاحی کنیم، سرپرست بدن بگیم، یا نفس اماره بگیم، نفس لوامه بگیم، نفس ملهمه بگیم و نفس مطمئنه بگیم. این تعابیر اصطلاحیه. به نظر من هیچ کدوم از اینها بیانگر خواست حضرت علی در خطبه عزیز نیست. عقنای وجودی حق تعالی، چون داریم حدیث العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اینم یه تعریفه. عقل آن چیزی است که با آن خدای رحمان پرستش می شود و بهش به دست میاد. بهش چیه؟ بهش همون غنای وجودی خداست. بنابراین عقل رو نبایستی فلسفی، کلامی، روانشناسانه، روانکاوانه معنا کرد. همچنین نفس رو. عقل غنای وجودی حق تعالی که بیشمار و بی نهایت احتمالات هست ها را میدان جولان و رقص عرب و عبد می کند. اون غنای وجودی که بی نهایت احتمال وجود داره، بی شمار احتمال وجود داره، اونجا یه میدانی میشه برای رقص رب و عب یا جولان رب و عب، بگیم که حالا پادشاه و گدا، فاعل و قابل، هر چه میخواید، یعنی اون دوگانه که گفتی، یه میدان جولان میذاره اون بی نهایت احتمال. در این دست به دست هم دادن از این احتمال به اون احتمال، اون چی که جالبه میپسند و ذوقشون اقتضا میکنه او رو محقق بسازن. پس عقل شد اون غنای وجود. نفس سرمایه و دستمایه محقق حق که در جولان و رقص در آن میدان مطرح میشود. اون چی که از حق سرمایه و دستمایه محقق از حق، یه چیزی محقق شده، اون از اون احتمالاتی که بوده قبلا، بعض احتمالات محقق شده، تحقق یافته. مثلا شما میتونستید آوازخون شد، آوازخون شد، میتونستید نقاش شد، نقاش شد، میتونستید فیلسوف شد، فیلسوف شد، میتونستید آدم خاصی بشید، احساسات خاصی، حالا هستید، به یه شکل خاصی شدید، حالا شدید. این نفسه. حالا باید اینو مصرف کرد در اون میدان جولان بالا، این رو فانی کرد. مصرف کردن باید بدونیم غیر از تلف کردنه. هایدگر این دوتا فرق رو میذاره، میگه بعضی ها یوز میکنن یه چیزی رو، به کار میگیرن، بعضی ها یوزداپش میکنن، تلفش میکنن و از بین میبرندش. بنابراین نفس رو مصرف کن، سرمایه را مصرف کنی، نه تلف کنی، نه هدر بدی، نه از بین ببری. بعضی عمر را از بین بردن، اینا لفی خسرن، عمرشون را تلف میکنن، یوزداپش میکنن، نه اینکه یوزش کنن، مصرفش کنن، اکسچنجش کنن، تبدیلش کنن به چیز دیگری. پس اینجا که فرمود نفسش را میرانده، یعنی نفسش را مصرف کرده برای به دست آوردن یک چیزی که نداره، تجارتی کرده با نفس خودش، تجارتی که از بین نمیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این رابطه یه فقر و غنا، پادشاه و گدا، رب و عبد که گفتیم که در این یه میدانی است که درش اون غنا، در اون میدان غنا رب و عبد، خلق و حق، خلق و خالق جولان میدن با هم دیگه، در رقص میآیند با هم دیگه. چنین کاری جز از مشتاق نازک خیال و لطیف بر نمی آید. برای همین فرمود حد تا دق جلیله و لطف غلیظه. این عقلش را زنده کرد و نفسش را میران تا بدانجا که درشتش نزار شد، یعنی اون سرمایش که خیلی درشت بود و بولد بود، حالا هرچه بود، اون یواش یواش سوخت در این راه و خشنش لطیف شد. این دوتا رو عرض کردم که من به معنای نازک خیالی، نازک طبعی، رقت قلب، لطافت و نجابت و یه حالت که عرض کردم از اون چیزی که هر که کسی که از یه ناله بلبل پریشان می شود، این یه چیزی دلشو تکون میده و روحش رو برمی انگیزه، این آدم لطیفه. این کسیست که این نشانه اینه که عقلش زنده شده، نفسش مرده. و این مجذوب میتونه بشه، جذبتون من جذبات الحق تو بازی عمل از ثقلین. یه نقل قول حدیث نیست، کششی از کشش های حق معادل عمل جن و انسه. یعنی کسب این موهبتی است، یه چیزیست که اینقدر برکت داره که عبادت جن و انس برابری با اون نمی کنه. و در این دو مورد داریم که لما جاء موسى لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، چون موسا آمد به میقات به گاه جای ما و سخن گفت با او پروردگارش، گفت پروردگارا بنما به من تا بنگرم به تو، خودتو به من نشان بده تا بنگرم به تو. این میشه که ملاقات برای رؤیت و دیدن. منتها موسا آمد، اما جا آمد میران عقلش را زنده که نفسش را. اما در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک آن که برد بنده خود را شبی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله مجذوبانه برده شد، نه اینکه خودش سلوک کنه و بره. فرمود ادامه خطبه برق له لام اون کثیر البرق، و درخشید برایش رخشندهی بسیار درخشان. پس از آنکه بنده لطیف و نجیب و سراسر پذیر شد، حق تعالی رو سوی بنده می نماید و این برق و درخشش چهره او در آینه هستی و قلب بنده می درخشد. حالا این مثل روغنی است که آتش بهش نزدیک نشده شعله ور میشه، بنده مجذوب آن نور و درخشش آن میشود. البته این مجذوبین اینطور میشن، حالا غیر مجذوبین سالکین اینجا توصیف میشه که خواهیم دید. فعبان الله طریقه و سلک به سبیل، پس آشکار نمود برایش راه پیموده را و پیمود با آن گذرگاه را. این الان من ترجمهش رو تغییر دادم، الان عرض میکنم چرا. آن لامع پربرق، رخشنده بسیار درخشان، وقتی که این درخشید پدیدار نمود برای این سالک طریق را. حالا دو تا نکته که پدیدار نمود رو میخوایم توضیح بدیم چیه، یکی طریق و سبیل رو میخوایم توضیح بدیم چیه. عبانه از باون، بین، بریدن و جدا کردن چیزی. وقتی چیزی جدا بشه از چیزی، بریدشه، کندشه، یه چیز مستقلی میشه. بیان و تبیین و بینونت و تباین و تبیان همه از همین ریشه، یعنی جدا کردن و فرق نهادن که با آن تشخص و تمایز میآید و این همان آشکاری و پیداییست پس از نهانی و پنهانی. پس ابان الله الطریق، اون درخششی که اتفاق میفته پس از این نازکی و رقت و شوق و اشتیاق، یه درخششی اتفاق میفته، اون درخششه راه رو جدا میکنه و مشخص و ممتاز و برجسته میکنه. حافظ گفت کارم بدان رسید که هم راز خود کنم، هر شام برق لامع و هر بامداد باد. پس گویی بنده در برابر انبوهی از راه‌های در هم پیچیده و مبهم حیران و سرگردان قرار دارد تا این رخشنده بسیار درخشان بدرخشد و جایی هیچ شک و حیرتی برای او باقی نگذارد. ما همه میگیم کوچه کار کنیم، کجا بریم، چجوری به خدا برسیم، چون راهی نیم، اینقدر راه ها در هم گنگ و بسته و مبهم و تاریکه که انسان حیرانه، حیرانی از ناشی از گنگی و جهل. اون برقه که می درخشه ابانه، یعنی از میان انبوهی از کلاف سردرگم یه خط رو برجسته میکنه، یه راهی رو مشخص، بزرگ، براق، درخشان به نمایش میگذاره. اون ابانش میگه، یعنی اینو از میان اونها جدا میکنه، انگار دیگه تکلیف شخص روشنه، اینجا برم اونجا برم، این کار کنم این کار نکنم، تمام راه روشن روشن، این یکیه، فقط همین است و غیر از این نیست. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. یه حالا این یه مطلب بود. پس این مسئله ابانه روشن شدن چگونه اتفاق میفته؟ معلومه تاریکه. تاریکه به چه دلیل؟ برای اینکه این در هم تنیدن، همه قاطی پاتیه، یه دفعه میزنه بیرون، مشخص میشه. این یکی. صراط، طریق، سبیل، سه تا اصطلاح. صراط بزرگ راه بسیار پهناور، اهدنا الصراط المستقیم، در اونجا تفسیر سوره هم همه توضیح دادن صراط چیه، جمع بسته نمیشه در قرآن کریم. البته یه راه بسیار پهناور که پیمودنش آسان و مشخصه. طریق، ترقه یعنی کوبیده شدن، تق 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 کوبیدن، پوتک زدن. حالا امروزا قلتک میبرن روی جاده. قدیما هر چقدر جاده پوینده داشت، اسب و انسان و حیوانات برش میرفتن، جاده صافتر میشد. حالا قلتک میدازن صاف میکنن. به اون جایی که بر اثر پیموده شدن، گام خوردن، لگد خوردن صاف شده، به اون جاده میگن طریق. راه طی شده، پویده شده، پیموده شده، لگد مال و صاف شده، طریقه. حالا صراط میتونه طریق باشه، میتونه طریق نباشه. اگر صاف باشه طریق هم صراط هم طریقه. اگر بشاد باشه و پیموده شده باشه صراط طریقه، طریقی صراط. اما سبیل چیه؟ سبیل باریک راهه، گذرگاهه، پاثوی. های دیگر این تکلمه رو خیلی به کار میبره، که کشیده شده از سوی طریق یا صراط. خودش پستی بلندی داره، باریک افتخیز توش زیاده و این میرسه به طریق و صراط، منتها جداست، مثل یه راه فرعی میمونه که کوبیده نشده، راه نشده. بذار یک تعبیر حضرت یه باری کنیم. فعبان له طریق، پس آشکار کرد برای او طریق را. و سلک به سبیل، و برد او را، پویید او را در سبیل. سبیل هم گفتیم گذرگاه، پاثوی. سلکه به درون باریک راه کشیدن و بردن. سلکه مثل نخ به سوزن کردنه. پس از خود تعبیر سلکه معلوم میشه حضرت امیر علیه السلام میخواد بفرمایه از یه باریک راه های تنگ مثل نخی که به سوزن بکنن او رو برد، این نور او رو برد. این تعبیر میرساند که سبیل گذرگاهی سخت باریک، برای اینکه سلکه براش کار بود، مثل سوراخ سوزن. دیگران که هر کسی از گذرگاه خاص خود برده می شود سوی طریق و صراط حق. این که فرمود و برد او را سوی سبیل. این سبیله بعد از اینکه اون نور تابید طریق رو می بینه، در پرتو اون نور گذرگاه خودش هم می بینه، یک گذرگاهی است برای او. هر کس یه راهی میره به طریق یا صراط. اگر این جمله معلوم مبنی بر فاعل باشد، چنان که در این ثبت و ضبط است، فاعل سلکه بنده باشد و ضمیر در بهی برمیگردد به لامه رخشنده. یعنی این سالک در پرتو اون برق درخشان میرود از این گذرگاه باریک به سوی طریق. ولی معنی جمله مجهول مبنی بر مفعول بر جذب سازگارتر است. منتها اینجا تعبیرش سلکه است، سلکه نیست. اگر سلکه بود مجهول میشد. حالا چون اکثر مردم موهبتی نمیرن، سلوکی میرن، این تعبیر شاید معلومش حالت معلوم بهتره، اما مجهول با جذبه سازگارتره. برده شده است با توسط اون برق. هایدگر در باب آشکاری، کلیرین و گذرگاه بیاناتی بسیار نزدیک به همین معنی دارد. یه مثالی هم خواستم براتون بزنم از حکایت کربلای کاظم ساروقی. ایشون کسی است که ساروق از دهات‌های عراق هست که حافظ قرآن شد، در حالی که بی سواد بود. داستانش تو اینترنت میتونید نگاه کنید. ازش سوال کرده بودن، کلمات رو بهش میدادن، یا کسی عربی حرف میزد بهش میگفتن تا کجا میفهمی این قرآن هست یا قرآن نیست؟ میگفت کلمه ی قرآن یه نوری داره، من اون نوره میفهمم. این یه مثال خیلی خوبی است برای اینکه حضرت علی فرمود براش می درخشد درخشنده بسیار رخشان، لامه پر برق، کسی رو برق. یه چیزی می درخشه تو شخص که با اون میتونه تشخیص بده تو بفهمه. خب به پایان این بحث امشب رسیدیم و نزدیک سحر هستیم و اذان صبح و فجر. دعای رسول خدا صلوات الله علیه برای عفو: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا یا انا، پروردگارا تو عفوی، بسیار بخشنده هستی و دوست داری همه بخشنده باشند، پس تو هم بر ما ببخشا، بخشندگی بفرما بر ما و ما را در این سحر شب دوم ماه مبارک رمضان مشمول عفو خودت قرار بده. خواجه عبدالله: خدایا اگر وفاداران به تو امید دارند، جفاکاران نیز به غیر تو پناهی ندارند. مولانا در مورد دریافت جلسه پیش نقل قولی کردیم که کار خیر انجام بده، به جا انجام بده، چند تا جمله ازشون دارم. توقع است که این خیر رو از حساب آن خیرات دیگر نشمرد، بیگه نامه نوشته. امیدوارم این خیر رو جز مثل خیرات دیگر ندارد. این خیر رو از آن خیرها جدا داند به فضیلت، که پیاز کاشتن همچون زعفران کاشتن نباشد. جاوید محسن باد، زیبا کار جاوید باد. بله که همه کار خیر میکنه، اما ببینید جای چه کاری. پیاز کاشتن همچون زعفران کاشتن نباشد. خدایا با اون نور خودت به ما نشانده زعفران بکاریم نه پیاز. یک کاری بکنیم که کاری باشه. در مکتوب دیگر، مکتوب 20، گفت: زن پیش که داده را اجل بستاند، هر داد که دادنیست میباید داد. هر چی کاری که باید کرد قبل از اجل باید انجام داد. هیچ مرده را حسرت موت نیست. هر که مرد نمیگه چرا من مردم. حالا دلیلشو علمای اخلاق گفتم، من اینجا وقت ندارم بگم چرا. همه را حسرت فوت هست، از دست شدن حسرت میخورن که چرا فلان چیز نکردم. دایی بهتر از این موعظه نیافتا بفرستد، امید است که قبول افتد و سلام. حسرت فوت مبادا بخورید. اللهم تقبل منا كما تقبلت من المتقين، واغفر لنا كما غفرت للمؤمنين، وارحمنا كما رحمت المحسنين، واخرجنا من الظلمات الى النور. امين رب العالمين.
سبحان الله والحمد لله ولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن
اللهم قربني فيه مرضات و جنبنی فیه من سخطک و نقمات و وفقنی فیه لقراءت آیات برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرحمة حسن السيرة وبورك للحجاج والزبور في النفغات واغفر ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده لا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فأسألك يوم لا ينفع الظالمين مغفرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته البنين لكل مريم منهم يومئذ شأن يغني يومئذ شأن يغني فأسألك يا الأمان يوم يبد المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفسيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لدى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نگین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای یا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا الذليل إلا العزيز وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق تو خالق مني وانا مخلوق تو اگر به مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه؟ به من مهربون تر از تو کیه مولای من؟ مولای من، مولای من، مولای یا مولای، انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر إلا العظيم وهل يرحم الهجير إلا العظيم مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف هل يرحم الضعيف إلا القوي هل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالي همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا عطا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالمر الا صائلاً إلا المؤتين بمثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا الباقي وانا الفاني وهل يرم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق مولای یا سال جباد و مال بخیل و هل یرحم البخیل الا الجباد مولای یا مولای مولا مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي 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 يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرحم المتخير إلا الدليل مولایا یا مولای انت الغفور و انا المذنب وهل يرحم المذنب الا الغفور مولاي يا مولاي انت الغالب وانا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا رب أرحم الراحمين